أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعل من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذلک یا رب اکرام. خب آقای موسوی نجات بفهم، قاعده است
کلیه؟
ببینید، هر قاعده یه موضوع داره و البته میتونه یه قاعده سماعی باشه. قاعده سماعی، ببینید، میگه دانید رو کوسه ریشپهنه، چجوری میتونه یه قاعده سماعی باشه؟ یه قاعده است، چرا سماییه؟ اگه سماییه چرا قاعده است؟ در واقع نکتش اینه که قاعده یعنی یک چیزی که از قعود میاد دیگه، یک جای نشستن مشخص و محرز داره، یعنی موضوعش مشخصه ولی سماییه، یعنی که کجاها اجرا میشه مشخص نیست. یعنی میدانیم که مثلا توی دو جایی که دوتا حرف متماثل در کنار هم تو باب تفعیل و تفعل میان، در معرض این قاعده هست، این قاعده میتونه روش بشینه، ولی آیا این که بشینه یا نشینهش عرب باید به ما اجازه بده؟ میشه قاعده سمایی. قاعده هست ولی سمایی، در مقابل قاعده های قیاسی که قاعده شما میتونه اجرا کنید. سمایی ها لغت، حالا لغت امروز عرض میکنم. دقیقا
لغت رو نگفتید، دیروز رو بحث میکردیم، این که سمایی و قیاسیش رو نگفتید.
آره، اینو عرض میکنم، اینو بحث امروز عرض میکنم. حرف نه، یا توی این نوشتم، بعدا نوشتم که یا دیگه مشخص باشه که فقط یا چیزی غیر یا نیست. حالا روایت رو عرض کنم، بعد یه نکته بگیم در مورد این ابدال و بعد انشاءالله ادامه درس. سلام، از شما در نکنم. در روایتی که امروز عرض کنیم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام، حضرت فرمان من اقبه الغدر اضاعت السر، من اقبه الغدر اضاعت السر، از قبیح ترین نوعهای خیانت، غدر خیانت، اضاعه سر است. یه فردی ما رو امین گیر آورده، اومده این مطلب ما گفته، یا ما در فضای خصوصی حجره یه مطلبی از یک کسی دیدیم، یه حرفی شنیدیم، یه کاری کرده، میشه سر، چیزی که باید مخفی بماند. بدترین نوع خیانت اینه که سرش رو فاش کنه. غدر خیانت، با غین با این خیانت. از زشترین نوعهای خیانت به نفر اینه که سرش رو فاش کنه. بعضی ها اصطلاح دهنشون چفت و بند نداره، به بهانه های مختلف، حالا یه حس خوشایندی شاید بهشون دست میده که دوست دارن این سری که درونشون هست قلقلکشون میده بگن به این وقت. خب از هم میگن این قطعا مصداق خیانت هست. خیلی باید تلاش کنیم، خصوصا برای این زبان. وقت نخواهم از شما عرض میکردم یا نه، پرگناه ترین عضو بدن همین زبانه. کتاب دیدم نوشته بود 109 گناه زبان، این کتاب فروشی ها 109 گناه زبان، یعنی از همین عضو کوچیک 109 تا گناه. حالا ما چند تاشو بلدیم و چند تاشو رعایت میکنیم، الله و علم. ولی خب خلاصه حواسمون باشه که از این زبان یکیش خلاصه از اون گناه ها اضاعه سره، که سر یه نفر رو فاش کنیم. خب یه نکته رو عرض کنم در ذیل بحث ابدال و بعد حالا ادامه درس رو وارد بشیم. ببینید، عرض کردیم که تو بحث ابدال یه قاعده سمایی است. الان هم آقای موسوی نجات پرسیدن، عرض کردم که قاعده اساساً یعنی که یه چیزی که موضوعش برای ما مشخصه ولی اینکه حالا اجرا میشه یا نه البته سماییه، لذا قاعده سمایی است. وقتی قاعده سمایی شد، دیروز آخر جلسه هم گفتیم، طبیعتاً دیگه هر جا گفتیم سماعی یعنی بدون که باید لغت دستتو بگیره. و یکی از مصادیق اسم خسرانش، یکی از مصادیقش دقیقا همینجاست. که چی؟ که من اگر بخوام ببینم این قاعده ابدالی که الان خوندیم ابدال من قبلش باش اینا با توضیح بدم. ابدال رفقای اصطلاحه، یعنی تبدیل شدن دیگه. یکی از مصادیق ابدال این قاعده است، نه اینکه کلا هر جا ابدال شنیدی بگین ها ما ابدال خوندی اینجاست، نه، یکی از مصادیق تبدیل شدن اینجاست، ولی ابدال فقط اینجا نیست دیگه. مثلا فرض کنید که بعدا میرسیم به باب افتعال، طبق شرایط خاصی بعضی وقتا تیه باب افتعال تبدیل به تغییر میکنه. مثلا افتعلی که فرض کنید ضربه رو بریزیم توش، از تربه، اینجام طبق ابدال است که تبدیل میشود به از تربه، یعنی ت تبدیل به تاش میشه، اینم ابدال میگن. پس ابدال نه فقط اینجا نیست، یکی از مصادیق ابدال اینجاست. تی دو نقطه تبدیل به تا میشه، میخونیم بعدن تو باب افتعال. یه قاعده است منتها اینم ابداله، یعنی بهش میگن ابدال. از تربه تبدیل به از تربه میشه، یعنی شما ضربه رو ببری با افتعال این شکلی میشه، ولی ابدال به ما میگه تبدیلش کن به از تربه. پس اینم ابداله. فکر نکنیم ابدال یه دونه بیشتر نبود تو صف دیگه الان پرونده ابدال بسته شد. نه، ابدال یعنی تغییر کردن، جابجا شدن، یه چیزی به یه چیزی تبدیل شدن. یکی از مصادیقش اینجا بود که مثلا مثل فرض کنید که تزننه تبدیل میشد به تزننه، این یکی از مصادیقش بود. پس این حالا بدونیم. حالا این ابدال که سمایی بود،
یعنی منظور اینه که یه ابزاری روی
جاهای مختلف میاد،
تغییر لفظی کاربرد داره.
آره آفرین، بله بله، یعنی یکی از ابدالا اینجاست، ابدالای دیگه هم داریم که بعدا میاد. حالا یکی از ابدالایی که داشتیم توی مثل تزننه بود که ویژگی اینها، موضوع اینا چی بود؟ موضوع اینها این بود که حروف متماثل تو باب تفعل یا تو باب تفعیل قرار میگیرن پشت سر هم. حالا تزننه یا مثلا زننه که باید ببینیم آیا تبدیل به زننا میشه یا نمیشه. عرض کردیم که کتابم فهمود که این قاعده ها سمایی است. وقتی گفتیم سمایی یعنی باید لغت به من بگه. مثال دیروز عرض کردم دیگه، مثلا تمدده به من بگن نمیدونم آیا تمدده میشه یا نمیشه، اینه باید لغت به من بگه. طبیعتا اگرم لغت بخواد بگه باید مثلا فرض کنید مورد دسسه رو ببینیم، ببینیم دسسه رو چطور میگه، این دسسه باب تفعیل و تفعلش رو چطور میگه، یعنی اشاره میکنه یا نمیکنه. خب
فقط مختص این افعاله
و
چه ویژگی داره
که
چرا این افعال
یا پرکاربردتر بودن، چون دسترسی ممکنه سخت بشه. البته بعضی ها مثلا دقت کنید، حالا هماندیشی باب تفعیل انشالله میرسیم، فکر میکنم هماندیشی باب تفعیل باشه دیگه، اینجا که باید نگفته باشیم. لحظه من یه چیز نگاه کنم. آره هماندیشی باب تفعیل ظاهره. آره اونجا مطرح میشه، اینجا مطرح نشد. مثلا فرض کنید یک کلمه مثل مثلا ربا، ربا مثل همین دستا دیگه. الان بین لغوین اختلافه که حروف اصلیش رببس یا ربیس، حروف اصلیش چی بوده، رببس یا ربب. بعضی از لغوین میگن حروف اصلیش رببس طبق همین قاعده ربیه شده، بعضی ها میگن نه اصلا ربیه رفته تو باب تفعیل ربیه شده ربا. اختلافیه، یعنی میخوام بگم بعضی وقتا اینجوری نیست که بگیم همه پذیرفتن که تو این ماده قطعا ابدال صورت گرفته. بعضی میگن اصلا ریشش ربعی است، بعضی میگن نه ربعه است. تو همین دستا دو تا قوله، بعضی میگن دسسه شده دستا، بعضی میگن نه دسایی است. و اینم باز قائل داره. پس این حالا بگیم به صورت کلی، مثلا ببینید الان میایم توی ماده دسسه که دسهو می نویسه دیگه، هش که مفعولون بهشه و دسسه هم که هیچ وقت جدا نمی نویسه، تو هم می نویسه. دسسه رو پیدا می کنیم، آفرین، متعدی به معنی اخفاه و مخفی کرد اون رو. بعد گفته دسسهو، حالا هنو نرسیدیم به ابواب ثلاثی مزید و این که چجوری بیان می کنه و چی هست، ولی خلاصه می بینیم چیزی نگفت. پس در نگاه این الوسیط دستا از دستسا نیست و الله باید میگفت. احتمال میدم که وقتی بریم زیل دستایه ببینیم دستا رو اونجا گفته و دستایه رو یک ریشه جدا گرفته، کما که عرض کردم دو تا قوله. ببینید الان بیایم دستا رو بله ببینید پیدا کنیم، دستا رو جدا گفته زیل ماده دستوه، دستوت بعدا میخونیم میشه دستا، و لذا این اصلا کلا جدا گرفته. این همین چیزی که کتاب میگفت آقا دستسه شده دستا از باب ابدال است، میگن اصلا یه ریشه جداست، دستوه یا دستایه است که اونجوری یعنی هیچ قاعده علال خورده اصلا هیچ. بریم مورد بعدی دیگه. کتاب به مثال چی زده بود؟ تزننه. بریم تزننه رو ببین. آفه این یعنی میشه قول مخالف کتاب. عرض کردم اینا چون اینجوری هن دو قول هم میشه. خود زننه رو ببینیم مثلا، عرض کردم دیگه نون ه واویه، نون قبل از ه، ممکنه تفاوت نکنن، میگن آقا دو تا ریشه است، هم ربعیه هم ربعبه به یه معنا، ولی خب فرق میکنه. اینو بعدا میرسیم توی هماندیشی درس باب تفعیل انشالله اونجا داریم. خب زننه رو ببینم، ما زادیم دیگه. خب زننه اینجاست. ببینید زننه که خب ثلاثی مجردش هیچی، ازنو باب افعالشه، ازننو بوده شده ازنو. بعد بیایم تزننه رو ببینیم. ببینید تزننه میگه زننه و یقال و فیها تزننا، همون نکته که عرض کردیم لغت میگه، ولی بعضی جاها اختلافیه دیگه. مثلا دیدید دستسه رو نگفته بود چون اعتقادش اینه حروف اصلی دستسا دستایی است، ولی خب بعضی جاها میگن. این مثلا حالا یه مورد دیگه. چی داشتیم تو مثال کتاب؟ سمایی ها. این که ببینید جاهایی که ابدال باید رخ بده رو باید لغت بگه دیگه. من از کجا بدم الان آیا تمدده تمدا میشه یا نه؟ باید لغت بگه. اگه ذیل تمدده تمدا گفته بود میفهمیم که ها این قاعده ابدالی که سمایی بود اینجا جاری شده.
سمایی
آره دیگه، این سمایی طبیعتاً که تو لغت داره. دست اصلا نظر الوسید اینه که دستا اصلا یک ریشه جداست. نظر الوسید اصلا ابدال نشده، ریشه جداست. چی؟ نه جواز کردم دیگه، دوتا قوله. کتاب که اشتباه نگفته، دوتا قوله. قول مشهور هم این نیست، این چیزی که الوسید آورده نیست. قول مشهور اینه که دست اصلا و دست سیه اینا ابدال شده همه، ولی کتاب نظرش اینه دیگه، یعنی الوسید باشه، الوسید نظرش اینه که اینا از یک ریشه نیست. لذا میخواستم مجموعا بگم که آقا پس وقتی به الوسید رجوع میکنیم، حالا البته الوسید و سایر لغت ها اگه بخواید قشنگ جامع ببینیم و سایر لغت ها رو هم ببینیم، اگر که یک مسئله سمایی بود طبیعتا لغت باید بگه. لذا من عرض میکنم حالا پس آخرین جمله همون بگم یه بار دیگه، به من فعلی دادن قصصه، قصصه، آیا این تبدیل به قصا میشه یا نمیشه؟ نمیدونم، باید الوسید به من بگه. اگه تو قصصه نوشته بود و یقال و فیها قصا، میگم میشه. یا تقصصه به من دادن، میخوام ببینم تقصا میشه یا نمیشه. ها؟ باید لغت ببینم. لغت اگه نوشته بود و یقال و فیها تقصا، من قائل میشم. اگه نگفته بود هیچ دیگه، میگم نه. تبدیل نمیشه. بعد میگه آقا ما یه تقصایی تو لغت داریم، میگم خب یه ریشه غیر این اصلا این نیست. خب سوال آفرین. مدل مواجهتون اینه که وقتی تزننه میبینی، سوال خوبیه، وقتی تزننه میبینی باید بگی یه احتمالش اینه که زنیه باشه. بذار من میرم تو الوسید زنیه رو میبینم، زاد نون، زا نون و واو یا حالا هر دوتاش میتونه باشه. یه احتمالش اینه، یه احتمالش هم که طبق ابدال مطرح شده ذیل مضاعف ها این زنه نباشه، اونم میرم میبینم، بعد ببینم لغت کدومش رو کمکم میکنه، کدومش رو تایید میکنه. لذا شما همیشه از اون ور میاد دیگه، مثلا دستا میبینید میگید دستا احتمال داره باب تفعیل باشه، از دسوه و دسیه یعنی معتل باشه، احتمالم داره مضاعف باشه، ولی این که کدومشه من باید برم لغت یه پژوهش لغوی بکنم، بعد به این نتیجه برسم که آیا این دسسه است یا دسوه یا دسیه است، یعنی معتل یا مضاعف. این چیزی که پژوهش میخواد طبیعتا. بله فکر نمی‌کنم آورده باشه. نه، این باید اضافه بشه. یعنی ذیل همین بحث، ذیل ابدال به نظر می بحث لغوی نیاز داره که این باید مطرح بشه. خب نه، این ربطی به اون نداره. اون ویقالی که ذیل معانی میگن اونه. این ویقال یعنی که هم معنای خودشه، اصطلاح نیست. میگه و گفته میشه درش تزنا. این ویقال با اون ویقال نیست. اون ویقال وقتیه که ذیل معانی بحث مطرح شده باشه. میگه ویقال و فیها تزنا به ابدال نون ثالثه الفن، بهش میگن تزنا به این که تبدیل شده اون نون ثالث به الف، تزنا تبدیل به الف شده. کما قالو، دقت کنید، کما قالو فی تقصصه تقصا، یعنی داری یه گرای دیگه هم به ما میده که تازه تقصصه هم تقصا میشه. میگه همون جور که تقصصه تقصا شده، تزننه هم تزننا شده. پس که انهو تقصص تقصا را میشون از قصصه هم میدونه. دو تا مورد رو کمکمون کرد تو همین استعمال. خب این در مورد ابدال یه دوره بکنیم. بله نفته بود ها. یه دوره بکنیم چیزایی که گذشت و به همین سبک انشاءالله این جلسات رو، این 30 جلسه رو پیش ببریم که هیچ وقت از مباحث چیزی جا نمونه. هر جلسه یه دوره بکنیم. مضاعف چی بود آقای شادور؟ مضاعف؟ آره، کلا مضاعف تعریفش، چیزی که در صحیفه دلتونه نه صحیفه پیش روتون. نه نشد، این تعریف نشد. تعریف مضاعف، آه فعل مضاعف چیست؟ دو تا حرف مثل همو بهش میگن مضاعف. یعنی مثلا الان من اینجا بنویسم رره، این الان این مضاعفه؟ اولی ساکن، الان این بهش میگن مضاعف. این ری ساکن بعد ری متحرک، به این میگن مضاعف؟ نه دیگه، شما الان تعریف کردی، گفتی حرف ساکن، حرف دو تا حرف مثل هم، اولی ساکن دومی متحرک، به این میگم مضاف. این بود تعریفش؟ خب همین دیگه، این نیست. آفرین، اون تعریفه رو من بگید، اصل کاریر بگید. نه این مضاف نبود، مضاف اصطلاح صرفیه. مضاف فعلیست که، بقیه شما بگید. مباحثه کردید؟ مباحثه؟ متاسفانه. خب آقای مهدوی طبعا آفرین، فرق میکنه سلس مجرد و سلس مجرد. خب اونی که عین الفعل و لام الفعلش یکی باشه تو سلس... توی سلسی ها دیگه. خب تو ربایی ها چی؟ تو ربایی ها آفرین. ها، این شد تعریف مضاف. پس یا گفتید و، یایی نیست دیگه و. تعریف مضاف فعلیست که تو ثلاثی عین الفعل و لام الفعلش، تو رباعی عین الفعل و لام الفعل اول و بخشید فاعل فعل و لام الفعل اول و عین الفعل و لام الفعل دومش. مثلا میشه تعریف، مثال
برای رباعی مثل زلزله،
و برای ثلاثی
مثل مدده،
مثل
مدده.
مدده هم درست. خب احسن، تو این تعریف مضاف. بله
صد اسم خماسی مضاف نداریم کلا.
خماسی مضاف نداریم، این نکته رو گفتن میدونیم.
چرا
خماسی مضاف نداریم؟ به نظر میاد دلیلش که حالا اولش که استعمال عرب نداریم، ولی شاید دلیلش این باشه که خود مضاف بودن یک سقالتی داره. بعد خماسی هم که بعد از بستر حتی ناظر اسمهای خماسی مضاف رو بلا فعل که کلا خماسی نداره. لم یبن من الفعل خماسی یون، یادتونه که مثل نگاه بود که بوده بگو پس خماسی فعل ساخته نشد. نه حتی باید اسم داشته باشیم، اسم هم نداره میگه عرب استعمال نکرد. شاید میگم به جهت استقالت بوده، خود خماسی بودن این استقالتی داره. حتی تازه دو تاش هم مثل هم باشه که دیگه برس نداره.
اصلا
مضاعف
برای این
ببنید
که
سبالت
کلمه
رو
کم کنه، باید دوباره خود
کلمه مضاعف رو بکنه.
مضاعف
تحصولت ادغامه،
اما ادغام
نه، ادغام و مضاعف فرق داره. دقت کنید
کلن خود مضاعف
نشید، مضاعف که اشکال داره، مضاعف مثل زلزله هیچ سبالتی هم نداره.
یعنی چون سبی بوده به کار نبردن؟
نه نمیدونم به کار نبردن، در حالت نداره. شما خماسی ها رو بیر لیست کنید توش مضاعف تعریف نشد.
مضاعف میتونه فعل باشه، بگیم کلمه.
چون
الان تو بحث فعلیم آره، یعنی الان چون فعل مضاعف رو میخواستیم تعریف کنیم، ولی بعد میخواییم کاملتر کل مضاعف رو شامل بشه، بگیم کلمه ایست که اینجوری.
حالا اگه بخواییم حالا مثلا خماسی رو اینجوری در نظر بگیریم، بگیم کلمه ای نداریم که دو تا حرف کنار هم استعمال شده باشه،
کنار هم نه، ها کلمه ای داشته باشیم به عنوان مضاعف تعریف بشه. بلا تو زلزله هم که مضاعفی که کنار هم نیست، کنار هم بودن که متقابل
ثلاثی میگیم کنار هم،
تو ربایی که نمیگیم.
خب هم ما الان می‌خواستیم بپرسیم، میگیم اگه میگیم کنار هم، پس توی ربایی که مثلا کنار هم نیست چرا بهش میگن مضاعف، در حالی که هیچ قاعده‌ای هم روش بیاد نمیگه.
همین مضاعف شده زل، مثلا تو زلزله چیزی که دو تا اومده زل زل زل، چیزی که تکرار شد تکراره، بعد به این جلبش میاد مضاعف. ولی خب البته ثقالتی هم نداشته، بلازم ما براش ادغام نداریم، ابدال نداریم، حذف نداریم. خب راه دارم میگه زل زل بس بس ده تا اینو هم مثلا فرض کنیم که زم دم دم، این همه مواردی که عرب راحت
مثلا چه قاعده ای پیاده نمیشه روی رو،
نه تو ربایی هم هیچ قاعده ای نداره، مشکل نداره ثقالت. بله
توی ربایی خماسی فقط لام و فعلاشون دو تا مثل هم نیستن یا
کلا؟ هیچ وقت دو حرف مثل هم در کنار هم توی حروف اصلی ربایی خماسی نمیاد، ولی مواردی که هست اونایی که دو تا آخرش مثل هم شده. من موردی یادم نمیاد که مثلا ربایی باشه و دو تا اولش مثلا مثل هم باشه، یکیش اضافی، اینجوری نیست. یعنی شبه ربایی که دو تا اولش مثل هم باشه یادم نمیاد، همیشه همون ته دیگه، چون اون بحث الهاق مطرح شده که الهاق ما رو ته کردن. خب چه بابهایی به کار میرفت آقای مصدق جان؟ باب سین، یعنی
سین و نون و زاد.
سه تا مثال رو من بزنید. باب سین مثل
مسسه،
آره مسسه یا مسو، آفرین. باب نون مثل
نون مده یا
مده
مده یا مده
یا مدو. آخرین باب زاد
طرف
های این ستا رو بودن داشته باشید همیشه دیگه، ما هم با این ستا مثال کنم بکنم صحبت. بسیار عالی. و یه نکته مهمی هم که بود که دیگه الان اشاره شد که آقا دو تا حرف مثلا هم در کنار هم در حروف اصلی ربایی خماسی نمیاد، تو حروف اصلیش نمیاد، نه اینکه تو کلمه بلا زمهری دیگه جدا شده بود، ولی دو حرف اصلیه بالاخره فرداش باید راه میاد.
گفتش آخر ربایی میاد برمه
ببینید آقای فرهادی پرسیدن میتونه مثلا حرف اول و دوم مثلا هم باشه، بخوام از این قاعده استفاده کنیم بگیم یکیش تکراره. عرض کردم که نه، تو ربایی ها خماسی ها اگر میبینید حتی شبه ربایی ها و شبه خماسی دیدید، توی شبه ربایی ها و شبه خماسی ها اگر هم بخواد چیزی تکرار شده باشه اون تحت
مثلا جلبه
هم دیگه، ها من هم میگم شبه دیگه، مثلا جلبه هم شبه ربایی شبیه به ربایی، اون مثلا نداریم سرش تکرار شده باشه، مثلا فرض کنید که ججل هم چیزی نداریم تهه همشه تکرار باشه. خب این از این. و حالا بعد شروع شد دیگه، گفتیم آقا بعضی وقتها این مضاعف ها درد سرسازن، دوتا حرف مثل همه در کنار هم درد سرسازن. عرب رفته به سمت این که بالاخره مشکل این دوتا رو با هم دیگه حل کن. اولین کاری که میکرد بود که یکیش رو عوض کنه، تبدیل به یه چیز دیگه کنه. حالا قاعدش چی بود؟ یه موضوع داشت، قاعدش میگفت گاهی در مضاعف ابدال صورت میگیرد، حرف مماثل پایانی به یا تبدیل میشد. این حکمه موضوعش چیه؟ موضوعش افعال مضاعف رفتی به باب تفعیل و تفعل میدن، این موضوعش بود. حکمش هم که تبدیل شدن اون دومی به افعله بود و از نظر وجوب جوازی هم که جوازی بود، از نظر سمایی و قیاسی هم که پاورقی میگفت سمایی. خب بعد اون نکته دو و اون نکته پاورقی دو دارم صفحه 102 ناظر به همون عرضی بود که داشتم اول کلاس. ابدال فکر نکنید فقط اون همین جاست دار، ابدال جای دیگه هم هست. لذا میگه ابدال در مضاعف سماییه، اما غالبا تو موارد تحقیق حمزه اعلال و در ابواب ثلاثی قیاسی و در برخی ابواب ثلاثی مزید قیاسی نیست. پس یعنی میگه این ابدالی که اینجا میخونیم سماییه، فکر نکن کلن همیشه سماییه، بعضی جاها ابدال ها قیاسیه که میرسیم. خب این تمام. کار دومی که این آقای عرب کرده در مواجهه با دو تا حرف مثل همه در کنار هم که براش مقدار ثقالت داشته، این بوده که با یکی از این دو تا خداحافظی کرده و این قاعده میشه حذف.
باز حذف هم فقط اینجا نیست، ما تو تخفیف ها هم حذف داریم، مثلا کلمه مثل کلمه یه او خوز رو به جهت سختی تبدیل به خوز میکنه، اونم هست باشه، اونتا تو محبوز هست. تو اعلال ها داریم که مثلا فرض کنید که قول فعل امر تبدیل به قول میشه، اونم باز هست باشه. لذا هست محدود به قول مضاف ها نیست، ولی یکی از مصادیق قاعده هست اینجاست و از هست میکنه. هست کجا هاست؟ میگن که شما وقتی داری صرف میکنی زلت، زلا، زلو، زلت، تا اینجا مشکلی نداره، میرسی به فعل صیغه شماره ششمش که بعدا خواهیم خون، این دیگه قاعده ادغام نداره. یعنی فعل زلل نه که اولین صیغه از صیغه هایی که ادغام داره، چون قبلی رو داره، زلل 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 زلل، تا اینجا همینطوری با ادغام میایم، ادغام میشکنه سقالتش رو. ولی به زلل نه که میرسیم، به خاطر نکاتی که بعدا همون تو درس بعدی میگیم، قاعده اعلال نداره، همینطوری میمونه. منتها زلل نه خب بالاخره هنوز این سقالت توش هست و عرب رو اذیت میکنه این سقالت. البته سقالتش زیاد نیست به این حد که بخواد یه قاعده وجوبی براش قرار بده. بلازا این قاعده هم که الان میخواییم بخونیم جوازیه، تو میتونی زلل نبگی، ولی ممکنه یکم برات ثقیل باشه. عرب قاعده یه راهکارهای جایگزینی هم گفته، گفته نسبت به زلل نه من دو تا راه دیگه هم بهت پیشنهاد میدم، خودش که یکی، این اولی مورد که میتونی استعمال کنی، دومی مورد و سومی مورد. میگه خب چیکار کنم؟ میگه کار اولی که میتونی بکنی اینه که این لام، در واقع لام مکسور رو کلن حذفش کن، اینو حذف کن و بگو چی بگیم؟
زن.
این اولین راه. اگر هم دلت نمیاد بچه بیاد یه کسره ای داشت و بیچاره حرکتش متفاوت بود، میخواست بودی نشون بده، تو هرش میخورد کلن با حرکتش انداختش کنار، لذا حرکتش رو بده قم برای که دلش به دست بیاد، خودش رو حذف کن. ولی ناحت هم از حرکتت رو میپذیرم ولی خودت رو نمیخوام، ولی زاد بگو زل نه. بنابراین حالا اون سیغای بالاش که ادغام داره که بعدا میرسیم نحوه ادغام کردن مثلا چیه، قواعد ادغام درس بعد، ولی از اینجا به بعد یه قاعده داریم به نام حذف و قاعده جوازی هم هست. شما میتونی حذف کنی چه چیز رو؟ من الان اینجا حذف کردم، حذف عین‌الفعل دیگه، اینو الان حذف میکنم، حذف عین‌الفعل، عین‌الفعلش رو حذف میکنم، حرکتش رو بدم به قبل یا ندم به قبل، مسئله این است. پس حذف عین به اضافه دادن حرکت به قبل که بشه زل نه، یا ندم به قبل که بشه زل نه، سه تا حالت جایز میشه. لذا زل نه، 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 همینطوری بریم تا آخر، تا صیغه چهاردهمش که برسیم به زللنا، اونجا زللنا رو دقیقا باز میتونیم بگیم. بفهمید
زللنا
و زللنا، هر دو تاشو میتونیم بگیم، همینطور میگیم زللنا، بگیم کلن اینورفه رو هست کنیم، یا میگیم زللنا که در واقع
حرکتشو
داده باشیم بقیر، این اتفاق میوفته. سگیرون
لام
بله انصارتون بگیم. خب این دست شد قاعده هست. خب قاعده هست، حالا این توضیحش بود، موضوعش کجاست؟ موضوعش کجاست؟ ما همینجوری گفتیم که تو زلل نه از صیغه فلان به بعد، موضوعش دقیقا کجاست؟ در مورد این که ماضی ها از صیغه شیش به بعدشون در معرض این قاعده میتونن باشن شکی نیست. لذا پس موضوع قاعده دوباره اون سوالای دیروز، سوالات پنجگانه، موضوعش چیه؟
موضوع حکم چند؟
ماضی صیغه 6 تا 14، ماضی صیغه 6 تا 14 در معرض قاعده است. همین، فقط همین؟ بعضی هم میگن نه، چیز دیگری هم هست. اینو کجا میکنیم؟ تو نگاهی به کتب دیگر. من توضیحشو بگم بعد تطبیقش رو توضیحات تکمیلی باشه هم نگاه کنم. بعضی ها گفتن توی مضارع و امر صیغه 6 و 12 هم اتفاق میفته. میگیم یعنی چی؟ میگه ببین مثلا من یه مثال برات بزنم از فعل قاف را را به معنای برقرار بودن، ثابت بودن، پایدار بودن. اگر تو بخوای و بهتم بگن که این فعل یفعلوه، فعل یفعلوه، فعل امرشو بسازی چی میگی؟
اقرار.
چی؟
اقرار.
آفرین. اقرار. صیغه 12 چی میشه؟
اقرار.
وقتی میرسیم به صیغه 12، خب طبیعتا اینجا ما یک کلمه داریم به نام اقرار. نه اقرار نه. بعضی ها گفتن همین قاعده هست اینجا هم جاری میشود، منتها دو تا گزینه داشت دیگه، حذف حرکت به اضافه حرف یا فقط حذف حرف به اضافه انتقال حرکت به قبل. میگه از بین این دو تا گزینه البته توی اینجا تو حرف اولی رو نمیتونی اجرا کنی. چرا؟ چون اگه بخوای اینو حذف کنی دو تا ساکن چیکارش میخوای بکنی؟ چیکارش میتونی بکنی؟ ببخشید یقرران اقرار حذفش که نمیتونی بکنی. پس دستت اینجا بسته است در حذف حرکت به اضافه حرف. میگه خب پس چیکار کنم؟ میگه تو یا یک گزینه به جای این چیکار کن بگو؟
اقرار.
خب این همزه برای چی اومده بود؟
همزه
بچه اومده بود؟ همزه جلوگیری از ابتدا به ساکن داشت بودن همزه وصل. مثلا رسالتش این بود می آمد که ابتدا به ساکن داشت. به معنی که شما این گزینه رو اجرا کردی که این فتح رو آوردی قبل و شد که قرنم و قلعای منرو، این دیگه خداحافظی کنه میشه قرنم. پس خروجی این قاعده، قاعده هست تو مضاعف ها این است که ما بشیم میرسیم به قرنم. اون وقت در مورد آیه یک، آیه خطاب به زنان پیامبر که و قرن فی بیوت کنن نسبت به این آیه بعضی ها گفتن قرن همینه، حروف فارسیش قرر است. اون وقت اونجا وقتی شما داری میبینی از اون میپرسن آقا این قرن چیه؟ خیلی تعجب، یعنی که راه دیگه نداره تعجب نکن، خب مثلا همین قرن است. خب پس اینم سه تا نقطه گذاشتم به جهت این که این اختلافیه در مورد این که مضاعفش بخواد همچین قاعده، در مورد این که مضارع و امرش بخواد همچین قاعده داشته باشه اختلافی. اصل کاری اینه، اون چیزی که همه قبول دارن ماضی صیغه 6 تا 14 این شد موضوعش. خب حالا البته با متن کتاب هم پیش بریم.
الان گفتیمون بگیریم مضارع هم رو حساب بکنیم یه چیز که تو میگه
این دیگه میشه کار پای دو به بعد. شما فعلا بدونید اجمالا در مورد کلمه قرنه دو احتماله، یکیشو الان خوندید یکی دیگه شم بعدا میخونید، احتمال بعدیشو توی فعلهای مثال میخونید چون ممکن از وقره باشه
پای دو؟
نه میشه چند جلسه دیگه، ده جلسه کمتر. این ممکن از وقره باشه، ممکنه وقره باشه، مثلا وعده امرش میشه اد، وعده یه ادون میشه اد، این هم وقره یقره میشه قرد، وقت این حالا میشه صیغه امرش، اینو میرسیم بعدا میکنم. ولی یه احتمالشو فعلا این تو ذهن داشته باشید، حالا اینکه کدوم درسته، کدوم حرف درسته، کدوم حرف غلطه، اینا دیگه پای دو ببن، الان نیست.
چرا نکردیمش قرده؟
چی؟
چرا
نکردیمش
قرده؟ قرده؟
قرده نداری، قرده نداری
سیغه شیم شد
سیغه شیم خواهیم دونش دونه زمینه چکایی خواهیم
کنیم؟ ریشش
ریشش قرده هست چون که نداریم؟
گفته قرده هست چون قرده
نه نه، خب برای که ریشه داریم میگیم دیگه تو تا راه جد است، فعلشو نخواستیم بگیم بله ریشش قاف است و را است و را، ولی فعل سیغه یکش قرده 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 تا قرر نه تو امرش هم چون یه قرده با به سینه دیگه سمعی است و یه قرده و تا.
خب
پس تا چرا نمیگیم قرنه؟ چی؟ قرنه بعدا میکنیم، میرسیم اینجا اعلال نمیکنه. کما اینکه تو زلنه هیچ راهی نداری برای ادغام، این نمیتونی بگی زلنه چون شرایط ادغام نداری، میرسیم در صدا اینجا هم همین اتفاق میفته، شما قرنه نمیتونی. خب این شد. پس حالا موضوع قرنه در مورد هست نقطه دیگری هم یا هست یا نه؟ میگه که ارزم به حضور شما که هیچی نمیشه نداره
استاد این سمایی و قیاسی بود
ها میرسیم میخوام برایش بنویسم حکمش چی شد؟ حکمش شد این بالا نوشتیم دیگه حکمش حذف حرف در واقع این نطفه بگیم حذف حرف اول بزر منم این نطفه حذف حرف این نطفه به اضافه حرکت یا حذف حرف این نطفه به اضافه انتقال حرکت به قبل این حکمش پس حذف حرف این نطفه به اضافه حذف حرکت یا حذف حرف این نطفه به اضافه انتقال حرکت به قبل این شد حکمش سومین سوال بحث شرطه که اینجا شرطی هم نداره حالا برسیم اون قاعده که شرط داره اینجا شرط نداره چهارمین موردش جوازی یا وجوبی؟
جوازی
از کجای من میفهمید؟
جایز است
جایز است
ها بزرگ نمی نوشته جایز است اینم باز روش خط نمی نویسه جایز است که حذف کنیم خب و اما سوال آخر
یکی از وجوهش همون قبلیه بود
چی؟
جایز بود وقتی یکی از وجوه
خب این آره آخری این حسیل جا می شد فرمید از توضیح من می شد فرمید خب وجوب سمایی یا قیاسی؟ هر دواره میشه هم سمایی هم قیاسی هم قیاسی هم قیاسی ها پس بگیم اختلافیه سمایی یا قیاسی اختلافیه اختلافی است که آیا این سمایی است یا قیاسی یعنی چی سمایی یا قیاسی توضیح بدید تو این مورد یعنی چی
یعنی
یعنی باید از آقای عرب بپرسیم آقای عرب اجازه به من میدهید که من از صیغه شیش به بعد این ماده خاص رو این کار بکنم یا نه آیا من اجازه میدم یا اجازه نمیدم اگر شما مبنات این شد که سماعی دائما هی باید دست به دامن لغوی باشه اگه بگی قیاسیه شما از این ماده ای هم که همیشه مرره رو مرره رو از این بگی مرنه میتونی بگی ولی ظاهرا سماعی این که ما نگاه کردیم قول به قیاسی بودنش این مقدار خلاف داره خب به نظر میاد که
یعنی
مثل استعمال نکرده عرب نداره اینجوری نیست که همه ماده ها رو اینجوری این کاری کرده باشه بعضی ماده ها رو نکرده مثلا بریم تو خود زلاله رو ببینیم الان لغت چیکار کرده وقتی من زلاله رو بخوام ببینم ببینیم اشاره داره یا نداره نه اشاره نداره خب به ادامه بدیم این هم شد پس هست و حالا مثال میزنه به آیات قرآن که منظر الهک کتاب حضرت موسی به سامری که میگه اون گوساله ای که خلقش یعنی در واقع رو بگیم اختراعش کردی ایجادش کردی تراشیدی که از درونش باز میرفت و صدا میداد و مردم فهم میکردن که این یه چیز موجود زنده است و همه خلاصه از قیام حضرت موسی برگشتند و فکر کردن دوباره این گوساله احیا شد و حضرت موسی هم رفت که دیگه برگرده خلاصه آمدن دو اون جریان اتفاق افتاد که هارون رو توبیخ کردن که چرا کاری نکردی و میگه اینی بله ترسیدم که میگی فرقت بین بنی اسرائیل چرا تفرقه انداختی خیلی عجیبه این زمینه این آیه که حضرت موسی هارون رو توبیخ میکنه میگه که چرا کاری نکردی میگه که من ترسیدم که بعدم به من بگی چرا تفرقه انداختی و اگه میامدی کاری میکردی انقلاب میکردی خلاصه شمشیر به دست میگرفتی تفرقه ایجاد میشد یعنی اون حفظ وحدت اولاس نسبت به این مسئله و بعد حالا زمینه این که علیهم مندی به منزلت هارون و موسی تطبیق جریاناتی که برای حضرت هارون اتفاق افتاده به مسئله امیرالمؤمنان و حالا سکوتی 25 ساله شده نکات جالب است حالا خلاصه
خود از این تهم میرم خبید
آیا بله بله بعد حالا میرسه به اینجا که خلاصه توبیخ کردن هارون رو و بعد چون دلیل قانع کننده آورد حضرت موسی قانع شدن گفت که لا تخبز به لحیتی ولا به رأسی یعنی اون حضرت موسی شروع کردن این ریش و موهای اینو کشیدن یا چه کاری بوده اینا لا تخبز به لحیتی ولا به رأسی ولم کن حضرت موسی ظاهرن گرم‌مزاج بودن تو قرآن هم داریم نه خب جدی میگم آره این دیدم دارد دو نفر دعوا میکنن یکی از خود یکی هم که دشمن داری زدن فقط کس از هموس ها فقط و علیه با یک مشت کنه تو جمع
کیسه بوکس که نه چجوری تمرین میکنه
ظاهرم قوی
بودن
حالا خلاصه این که از حضرت آرون که گذشتن رسیدن به سامری گفتن سامری منظر اله اله کلت یه زلط علیه آفیفالن و حبقا نمو فنبلا منصفن نمو فنیم به نصف ما این گسالت رو میسوزنیم بچن خاکسترش رو میریزیم به دریا که خلاصه حواست باشه که دیگه از این خلاصه منظر اله اله هک ببین نگاه کن به اله خودت فکر می‌کنی هم الهی که تو داشتی الذی زلز علیه آکفا حالا زلز رو تو درس ها نمیدونم جز افعال ناقصه خوندید یا نه کانه و ساره و اینا فعلا یکشم زلزه است این همون به معنای سپری کردن در واقع روح در واقع این دیم هم که میگه همونیه که خلاصه باش سپری میکردی ایامت رو زلز علیه آکفا دائما براش آکف خودت به عنوان یک مانخ ماهو مثلا رفته بودی بالا سرش رو داشت که این رو پرستش بگردی مردم هم جذب بشن و بیان و خلاصه نگاه کن به اون و اینجا الان زلطه از بین این سه حالت حالت حسب به اضافه هست و حرکت هست و هفت هست حرکت به بار رفته ولو نشاب لجعلناه حطامن فضلتون تفکهون اگه میخواستیم لجعلناه حطامن این درخت ها رو تبدیل به حطام میکردیم ایزان میکردیم فزلتون تفکهون پس دائما شما تفکهون تو معنی تندرون پشیمان میشد از کاراتون همین درخت هایی که شما داشتید و حطام قرار اگه میدادید شما همه تون در واقع ناامید میشدید همه تون ناراحت میشدید خب اینا خلاصه از همین دست است زلتون صیغه نوه زلتون صیغه هم این هم رو همین دوم
این زللتون بوده
آره زللتون فعله است دیگه باب سینه، سنه هایی هست و اما مهمترین تغییری که در این کلمات جاری می شود ادغام از اینجا به بعد دیگه بریم تو حال هوای ادغام یعنی ابدال همینقدر بود، هست همینقدر بود تو مضاعف ها همه اصل کاری ادغام برای اینکه وارد درس ادغام بشیم که اصل درس ادغام درس بعد یعنی قواعد درس بعد میاد قواعد ادغام الان فعلا دست گردی باید یه مش اصطلاح به شما تعبیر بدیم یعنی باید این اصطلاحات رو بدونید تو اونجا هی میخوام از این اصطلاحات استفاده
کنم الان این هست که میگه روی مضاف یاد فعل میشه
بله
جای دیگه هست روی چیز دیگه میشه درسته؟
ببینید مثلا ما هست و هست کردن دیگه هست تو محموزه هم داریم همزه رو هست هست توی معتلا داره
یه اون شرط نظر اینو میخوام بگم
ولی خود حذف
کردن قواعدش فرق میکنه
قواعدش فرق میکنه ولی حذف کردن این حذف کردنه یه وقت محمود یه وقت توی معتلا یه وقت توی مضاف اینه که
سوالاتی خوردی
خب اما برسیم به اون اصطلاحاتی که میخوایم فعلا در مورد صحبت کنیم اولین اصطلاحی که میخوایم در مورد صحبت کنیم تو مضاف ها و نوع ادغامی که اجرا میشه ادغام پس چند تا اصطلاح میخوایم بخونیم اصطلاح اول ادغام صغیر و کبیر اصطلاح ادغام صغیر و کبیر چیه میگه شما اون چیزی که میخوای ادغام کنی از دو حال خارج نیست یا هر دو تا متحرک است مثل مدده یا اولی ساکن و دومی متحرک است مثل یمدوتو اولی بخش آره اشتباه مثل مثلا ربون رب بون مثل ربون به اینی که اولی ساکن دومی متحرک میگن ادغام صغیر به اونی که هر دوتا متحرک میگن ادغام کبیر چرا به میگن صغیر میگن کبیر به خاطر اینکه شما اینو بخونید میگید رب بون اتفاقی که توی ادغام که ادغام یعنی تو هم کردن دیگه اتفاقی میفته فقط اینه که این دو تا رو میکنی تو هم میگی رب بون یعنی به جایی که بگی رب بون میگی رب بون کار خاصی انجام ندادی فقط با شدت بیشتر یکی رو حذف کردی یکی دیگه با شدت مثلا کارت کمتر ولی تو اینجا دو تا کار داری اول باید از قید حرکت این بگذری که حالا اینو میگم قواعد درس بعد میگیم فعلا نمیخوام قاعده بگیم اول باید از قید حرکتش بگذری بشه مده بعد بشه ربون مثل ربون بشه مده لذا در اینجا در واقع دو تا مرحله میگذرونی یکی ساکن کردن یکی ادغام کردن ولی اینجا مستقیم یه قاعده بیشتر نه پس به این جهت میگن ادغام صغیر میگن ادغام کبیر پس اون دو تا حرف مثل همه در کنار هم، اگه اولی ساکن دومی متحرک میشه ادغام سر، اگه اولی متحرک دومی هم متحرک میشه ادغام کبیر. فقط اینجا ممکنه سوال بشه برعکس این ممکن نیست که آیا اولی متحرک دومی ساکن؟ میگه بخیر، برای همچین حالتی جز یه مورد کوچیک که حالا بعدا میرسیم ادغام نداره و لذاست که در مثل زلل ادغام نداریم، یعنی در جایی که اولی اولی متحرک دومی ساکن، جز یه مورد کوچیک که حالا میرسیم در مورد توضیح میدیم ادغام نداریم. این حالت ها اینا در منظر ادغام نیستن، در این اولی ساکن دومی متحرک، بخش اولی متحرک دومی ساکن.
اگر مثلا مدده بودش مدده
میرسیم بذارید در مورد ادغام سوال نپرسه، این فرمان فعلا اصطلاحش رو بگیرید که ما ادغام صغیر داریم ادغام کبیر داریم، همین قواعدش رو درس بدیم. نکته دوم اینه که ما دو نوع ادغام داریم، این تقسیم بندی دوم ادغام های متماثله ادغام های متقاربه. ادغام متماثله وقتیه که اون دو تا حرفی که در کنار هم نشستن مثل هم، دو تا دال، دو تا را، دو تا میم، دو تا با، اینا میشه ادغام متماثله. همه مثالایی که تا الان می‌زدیم از این دسته بود. ادغام متقاربه اونایی هستن که این دو تا حرفی که کنار هم نشستن مثل هم نیستن، شبیه همن، قریب همن، متقاربن. ها مثلا فرض کنید میگن آقا دال و ت اینا از نظر مخرج و حروف شبیه همن، د و ت، فقط یکیش همس داره یکی نداره، ت همس دار ده باید حتما جه باشه میلرز، تفاوتشو میگن هم. خب اینا درسته که یکسان مثل هم نیستن ولی متقارب به هم حساب میشن و چون متقارب به همن لذا ادغام اینا رو هم شامل میشه، ادغام اینا رو هم شامل میشه. این میگه آقا من همون حل مشکلی که برای مثلا مدد داشتم اینجا هم برای خواهم داشت. مثلا یه نمونهش حروف یرملونی که الان توی تجوید دارید میخونید، من یشا، میگه نون و یه در یه ویژگی های با هم مشترکن که اینا باعث میشه متقارب بشه. لذا چطور اگه مثلا فرض کن اینجا بود از رب بکرن گفتی ادغام کن چون دوتا متماثل در کنار هم نشسته، در مثل من یشام ادغام کن چون دوتا متقارب در کنار هم نشسته. پس همونطور که ادغام تو متماثلین داریم ادغام تو متقاربین هم داریم. این که حروف متقارب چی هست؟ حروف متقارب چیست؟ این عرض کنم دیگه جلسه تمام کنیم. حروف متقارب حروفیست که یا مخرج نزدیک به هم دارن، پس همین دوته، یا اگه مخرج هاشون یکسان نیست یعنی یا مخرج مشترک داره مثل دته، ما الان هیچ کار خاصی انجام نمیدی برای تبدیل د به ت جز اینکه کارهای صوتی تو میلرزونی دته دوتاش از یه جا دار بشه. بعضی وقتا ممکنه مخرج ها متفاوت باشن ولی صفت ها نزدیک به هم، صفت ها نزدیک به هم. یه مثال بزنم و دیگه بحثو تمام کنم، اینو بعدا مثلا میخونیم تو باب افتعال استبره استبرم ساد کجاست تا کجاست، نه با هم یکسان که نیستن مخارجشون فهم کنم ساد و تا، ولی نکته ای که هست اینه که چون اوصاف نزدیک به هم دارن هر دوتا استعلا دارن تجدید کنگی اینا با هم میتونن ادغام بشن، لذا استبرم شما میتونید بکنید استبرم که حالا بعد میشه سبرم، حالا این میرسیم ما این بعدم میکنم. اینجا در مرز ادغام هست، فعلا همین قدر شو بگیرید تا بعدم برسید. استبرم شما میدونید بگید چرا میتونم استبرم میگم؟ چون که اینا با هم دیگه درست مخرجه هاشون یکی نیستن، صفت های نزدیک به هم دارن. کجا هاست که این چه حرف هایی به هم دیگه مخرجه مشترک دارن؟ اول جلسه بعد توضیح در موردش میدیم. پس الان ما دو تا اصطلاح رو فعلا خوندیم، اصطلاح ادغام صغیر و کبیر و ادغام متماثلین و متقاربین، تا اول نکته صفحه 105 حذف کردیم، ان تا آخر درس و جلسه بعد تمام می‌کنیم و اگر رسیدیم وارد قواعد ادغام هم می‌شیم. سوال
استاد متفاوت در ضرب مضاف
نه نداشت آفرین مفاوت دقت خوبیه، اینو دقت کنیم. الان فهمیدیم که پس ادغام فقط مضاف رو شامل نمی‌شه، تو متماثله تو متقاربه ما اصلا چیز نداریم، متقارن اسمش رو شدیم دو تا حرف مثل هم نداریم. لذا حذف و ابدال خصوص مضاعفا بود، باید مضاعف بشه. ولی ادغام یه پرش متماثلن یا مضاعفا رو گرفته، یه پر دیگه هم داره که قاعدش اینقدر بزرگی که همه چیز رو گرفته. لذا حواستون باشه، آفرین، دقت خوبیه که توی ادغام ما می‌بینیم بعضی کلماتی که مضاعف نیستن در معرض ادغام هستن، مثلا اون معیشایی که مثال دادم، مثلا دو تا کلمه است. لذا ادغام یه مقدار چتش وسیع‌تره. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين.